خب خدا رو شکر که باز هم یک فرصت دیگه خداوند به ما داد که با هم دیگه باشیم و از اینکه شما رو میبینم در کلیسا و همینجور وفادارانه کلیسا میایید و دوست دارید که بیشتر درباره خداوندم بدونید، این وقت اضافه هم کنار میذارید، واقعا من خوشحالم و تبریک میگم بهتون و میدونم که بازم با یک مشت پر از سوال آمدید و با هم دیگه سوالات مطرح کنیم، ولی خوب اول یه دعا بکنیم و هم دیگه بعد سوالات شما رو جواب خواهم داد. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگم برای محبت در عیسی مسیح. خداوند ممنونت هستم که ما رو دوست داری خداوند، و از اینکه تو این فرصت رو فراهم کردی از تو ممنون و شکرگزار هستم. پدر از تو ممنون هستم برای خواهرم الهام، برای مسعود جان، برای اینکه خداوند مشتاق هستن بیشتر درباره تو بدونن و این وقت رو کنار میذارن و جستجو میکنن حق جویانه خداوند، میخوان درباره تو و آنچه که کلام تو میگه بدونن. خداوند خودت کمکشون کن، خود آنچه که تعلیم میگیرن در زندگی به کار بگیرن خداوند با کمک تو و بتونن اون نمونه خوبی که تو میخوای باشن. تو رو شکر میگم خداوند، این ساعت رو برکت بده، در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین. خدا رو شکر. خب مسعود جان، امروز چی داری که با هم دیگه در میون بذاریم؟
بله، من اگه خاطرتون باشه هفته گذشته یک سال کردم خدمت در مورد دوستم.
بله.
و بعد از اون جلسه هم باهاش صحبت کردم. حالا میخوام این سال برای خودم پیش اومد که هم به ایشون کمکی بشم برای خودم.
بله.
در رابطه با انتخاب شغل و کار،
بله،
کتاب مقدس راهنمایی به خصوصی داره که میتونه در این زمینه کمکمون کنه.
بله. خب البته چه سوال خوبی. اتفاقا در واقع این کتاب مقدس میشه گفت یک راهنمای کلی برای تمام امور زندگی ما هست. در تمام بخش‌های زندگی ما این کلام برای ما راهنمایی‌ها داره و هدایت‌ها داره. و خب ببینید، نهایتاً چون هر کدام از ما بالاخره به یه شغلی مشغول هستیم و اکثراً فکر کنم حداقل 8 ساعت 9 ساعت نمیدونم. مثلا شما چه کاری انجام میدید؟
من رانندگی اتوبوس‌های شهری میکنم برای سرویس مخصوص که دنبال افراد میریم برای ترانسپورت کردنشون.
خب پس برای شهر کار میکنی و اتوبوس. خرالم شما چطور؟
من کارای حسابداری و مالیاتی انجام میدم توی آفیسی که خیلی بزرگ نیست، خیلی کوچیکه، مثلا من 6 7 نفر هستیم
توی دفتر کار میکنیم. نهایتاً فکر کنم شما حداقل هر روز یه 7-8 ساعتی فکر کنم میرید سر کار دیگه، درسته؟ معمولاً این سرویس ها هم همینجور ردیف کردن براتون. و خب اگه نیا کنیم هر کدام از ما اگه 8 ساعت دست کم کار کنیم در روز، دربن میشه گفت یک سوم. بعضی ها خب بیشتر کار میکنن به اضافه وقتی که میگیری که برین سر کار بیم، یک سوم وقتمون رو حداقل در این مورد خب صرف میکنیم. و خداوند میخواد که تمام زندگی ما رو در واقع عطا بشه به اون زندگی ما، نه فقط زندگی خارج از مثلا توی کلیسا فقط باشه، در نظر روحانی تمام امور زندگی ما رو در بر میگیره. پس بنابراین کتاب مقدس برای این بخش مهمی از زندگیمون که بیش از یک سوم وقت ما رو میگیره حتما راهنمایی داره و باید یاد بگیریم که کلام خدا در این باره چی میگه و اینکه ما هر زمان هر جا که هستیم نهایتاً بایست بدونیم که در خدمت خداوند هستیم، برای خداوند داریم زندگی میکنیم.
بله. اینطور که شما فرمایید، یعنی ما تمام وقت فول تایم یک جاب داریم در خدمت عیسی مسیح.
در بس ما در اختیار خداوند هستیم و برای او داریم در واقع خدمت میکنیم. اتفاقا اگه نگاه کنیم توی نامه افسوسیان، یه دو تا آیه با هم دیگه اینجا نگاه کنیم، در افسوسیان فصل 4 رو لطف کنید بیارید. مازو جان آیه 1 رو اونجا بخون، بعد یه قسمت دیگه از توی اول پتروس هم دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم. در افسوسیان فصل 4 آیه 1 رو اگه شما لطف کنید بخونید.
بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا میکنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده.
اوکی، پس اینجا داره میگه زندگی ما، یعنی تمام زندگی ما باید شایسته اون مقامی باشه که به اون خوانده شده به عنوان یک مسیحی. پس بنابراین مهم هست که ما بدونیم یک مقام مخصوصی در حضور خداوند داریم و باید طبق اون مقام ما زندگی کنیم. حالا یه آیه دیگه هم هست که میگه به ما که چطور باید این رو همیشه و دائم در نظر داشتیم. تو اول پتروس اگه لطف کنید برید فصل 3 رو بیارید و آیه 15 و اول آیه 16 رو بخونید. خواهر هم شما بخونید لطف کنید.
اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را میپرسد همیشه آماده جواب باشید، البته با ملایمت و احترام.
ببین اینجا میگه چی؟ میگه گاه به گاه یا یک بخش از زندگی نم. میگه چی؟ لغت چی استفاده کرد اینجا؟
همیشه آماده جواب باشید.
ببین همیشه آماده. پس بنابراین اگه قراره که همیشه آماده جواب باشیم، پس بنابراین اون بخش زندگی ما که کار ما باشه اون رو هم بایدی در نظر داشته و شما اونم بپوشونه. درسته؟ پس بنابراین باید بله اینجور که شما پرسیدین درست کاملا همونه. تمام وقت ما در خدمت خداوند و عیسی مسیح هستیم. بله اول
یعنی پس برای رج مقصود عمده شغل من چی باید باشه؟ هدف عمده شغل من چی باید باشه؟
خب این هم یه سوال خوبیه، برای اینکه اگه این هدف کلی رو بدونیم بعد بقیه موارد به قول معروف میفته سر جاش. اگه حساب کنیم که همه ما به یک خدمت خوانده شدیم، یک خدمت تمام وقت، خب این خدمت باید بخش‌های مختلف زندگی من رو در بر بگیره. یعنی اگه حساب کنین اولین بخش خدمتی شما، اگه میخواستید شما خدمت کنید برای خداوند، اولین بخش خدمتتون رو فکر میکنید کجا باز باشه، کجا اولین بخش خدمتتون باید وجود داشته، مخصوصا که خب شما که خانواده هم دارید و خانواده تشکیل دارید، فکر کنید اولین بخش خدمتتون باز کجا باشه.
فکر من در رابطه با خدمت به خدا باشه.
خب این خدمت به خدا رو در وهله اول دارید در یک بخش مخصوصی از زندگی خود نبودید، در خانواده خود. آفرین. در واقع همینجور هم هست، توی کتاب مقدس به ما میگه که خانواده ما اولین مورد خدمت ما هستن. نگاه کن تو اول تیموتائوس فصل 5، اول تیموتائوس فصل 5 رو اگه بیارید آیه 8 رو نگاه کنید، اینجا یک گوشزد بسیار خوبی درباره خدمت ما به ما میگه. یعنی اگه میخوایم این شغلی که داریم در واقع برای خدمت از اون استفاده کنیم، ببینیم که چجور باید در اون بخش اول از اون استفاده بشیم. چی میگه اینجا؟
اگر کسی وسایل زندگی خویشاوندان و مخصوصا خانواده خود را فراهم نکند، ایمان رو انکار کرده و بدتر از کافران شده است.
خب پس اینجا چی داره میگه؟ داره میگه در وهله اول من موظف هستم چیکار کنم؟
خانواده خودم تکیه کنم.
آفرین. از خانواده خودم نگهداری کنم، وسایل خانواده خودم رو فراهم کنم. خب ما چجوری میتونیم نیازمندی های خانواده خودمون رو فراهم کنیم؟ از طریق شغل و کارمون. پس این میشه بخش اصلی یا عمده این خدمت من در سر کار. بعد یه بخش دیگه، دومین بخش میشه بخش بعد از اون که میشه خانواده مسیحیایی خودمان. نگاه کنید به غلاطیان فصل 6 و آیه 10. خیلی خوب شما لطف کنین غلاطیان فصل 6 آیه 10 رو برای ما بخونید.
فصل 6 آیه 10 فرمودید.
بله.
پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.
ببین اینجا داری کیا رو منظورشه؟ اعضای کسایی که با ما در ایمان اعضای خانواده هستن. پس اونا میشن که کلیسا، اونایی که در کلیسا باهاشون در واقع هم کیش هستیم از نظر ایمانی. پس باید مخصوصا اونها رو در نظر داشته باشیم. پس شد یک بخش چی؟ خانواده. بخش دیگه کلیسا، اعضای خانواده روحانی. بعد یه بخش دیگه باقی مونده و اون کیا هستن؟ کسانی خواهد. که هنوز ما نیولن، بیمانان. بخش سوم میشه غیر مسیحیان. نگاه کنید به دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8. دوم قرنتیان
بله.
فصل 9 آیه 8 اون چی میگه؟
و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید.
که این بذل و بخشش در امور خیر مثلا شامل دیگران شد. پس بنابراین اگه بخوایم به صورت کلی نگاه کنیم، شغل شما چه نوع خدمتی رو از طریق این شغل شما باید انجام بدید؟ یکی چی؟ خانواده خودتون رو خدمت کنید، بعد خانواده کلیسایی رو خدمت کنین و بعد خانواده دیگران رو بقیه مردم رو. پس بنابراین ما اگه قراره که خدمتی داشته باشیم باید طوری باشه که هر سه بخش رو در نظر بگیره. اگه یه نفر بگیم که خیلی خوب داره کار میکنه، کاری هم شغل خوبی هم داره، درآمد خوبی هم داره، ولی همونجور که شما گفتی مثلا طرف هفت روز هفته رو داره کار میکنه، آیا به عنوان یک مسیحی اون نقشی که خداوند میخواد درباره کارش داشته باشه داره ایفا میکنه؟
نه
نمیکنه. پس بنابراین داره از کارش، از شغلش اون بهره عمده‌ای که خداوند داره انجام نمیده. درسته؟
در رابطه با شغلم چه من چه رابطه باید داشته باشم، یعنی چه طرز برخوری داشته باشم با کارم که من این هدف هایی که شما میگیم بتونم دنبال کنم؟
خب ببینید، شما نباید فکر کنید که شغل من فقط یک منبع درآمده. بعضی فکر کنم که من باید کار کنم چون باید یک منبع درآمدی داشته باشم. در اصل به طور کلی من باید به شغلم باید به عنوان یک وسیله یا یک راه خدمت نگاه کنم، چون که شما وقتی سر کار هستی به عنوان یک مسیحی، نام مسیحی رو داری، داری برای در واقع خداوند اونجا شهادت میدی، داری مسیح رو به نمایش میذاری. خب شما میتونی همه جا درباره مسیح خب به عنوان یک ایماندار خودتو معرفی کنی و یک شهادتی بدی، ولی همه ما که کار میکنیم حداقل 8-10 ساعت با یک اشخاص بسیار چی محدودی هستیم. نمیدونم شما گفتید توی دفترتون 7-8 نفر هستن، در ضمن شما خیلی خوب یه ده هستن که شما همیشه اینا رو بالاخره هر هفته یا دوبار در هفته باعث از دیگه خب با این اشخاص شما در تماس هستین. این تماس ها برای شما باید یه فرصتی باشه که برای خداوندمون عیسی مسیح یک شهادتی داشته باشید. پس نه فقط یک منبع درآمد، بلکه برای این هست که شما بتونید برای خداوند شهادت بدید. نگاه کنید به متی فصل 5، فصل 5 متی رو بیارید. خداوندمون عیسی مسیح در آیه 14 تا 16 در فصل 4 متی به ما میگه که هدف اینجا چی باز باشه.
شما نور جهان هستید، نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا با تمام ساکنان خانه نور دهد.
بعد 16 هم باید کنید بخونید.
نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما رو ببینند و پدر آسمانی شما رو ستایش نماید.
اوکی، پس بنابراین چقدر فرصت خوب، 7-8 ساعت شما با یک عده محدود هستید و شما میتونید در این وقت بزرگ 7-8 ساعت با یه عده خیلی خوب کوتاه کم چیکار کنید؟ برای مسیح بدرخشید. اونها بعد چیکار کنن؟ بعد بتونن پدر آسمانی رو ستایش کنن. پس این به نظر من یکی از عمده ترین میشه گفت طرز برخوردی که ما باید درباره شغلمون داشته باشیم.
برادر ایرج، حالا که متوجه میشیم بر اساس کلام چقدر کارمون مهم هست در واقع و ساعتهای زیادی رو با همکارم میگذرونی، چه طرز برخوردی من با شرکتم، اونجایی که توش کار میکنم، با کارفرما و رئیسم باید داشته باشم؟
خب این هم سوال خوبیه. بذارید نگاه کنیم به اخصاصیم فصل 6، فکر کنم که اینجا برای ما یک تعلیم بسیار عالی در این باره میده. فصل 6 رو بیار، آیه 5 تا 8 رو خرم ها برامون دارم.
ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان، اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت میکنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا میخواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت میکند نه انسان را. زیرا میدانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد.
ببین چقدر قشنگ اینجا داره میگه. حتی ما میدونیم که اینجا میگه غلام و داره میگه ارباب. خب اون موقع که کلام خدا نوشته شده بود، در واقع نحوه عادی کار اینها این بود که مردم خب غلام اجیر میکردن و براشون کار میکردن. فکر میکنم که فرق نکنه مثل امروز، در واقع ما وقتی به یه نفر داریم کار میکنیم، اونا ارباب هستن، ما هم خب باعث اون چی که اونا به ما ارائه میدن انجام میدیم. ولی یه نکته خیلی جالبی که اینجا میگه، میگه فکر نکنیم که برای اون کارفرما داریم کار میکنیم، میگه فکر کنیم که برای کی داریم کار میکنیم.
خداوند.
برای خداوند عیسی مسیح داریم کار میکنیم. پس اگه ما با این طرز فکر برم سر کار که دارم برای خداوند کار میکنم، دیدن یه طوری دیگه میشه. واقعا بعد میگه، میگه چیکار کنید، میگه اینجور کار نکنید که فقط وقتی تحت مراقبت هستید کار بکنید. بعضی هستن میگن تا رئیس چی میگه، چی درماسن جناب رئیس رفت پس حالا دیگه آزادیم که هرجور میخوایم کار بکنیم یا کار نکنیم یا بازی کنیم یا بازی کوچی کنیم. ولی اینجا میبینیم که کلام خدا میگه نه، باید چی از دل و جان، اراده خدا اینه که من از دل و جان کار بکنم. پس بنابراین باید سعی کنم که طوری کار بکنم. اولا یک غلام خب احترام ارباب واس نگه داره، پس بنابراین من باید احترام کارفرما رو نگه دارم. من نمیتونم به کارفرما پرخاشگری بکنم، من باید سر کار با ادب باشم، مؤدب باشم، با احترام باشم. و همچنین اتفاقا جای دیگه میخونم توی تیتوس، اگه ممکنه تیتوس رو بیارید، فصل دو، نامه تیتوس رو بیار مسعود جان، فصل دو، دوست دارم آیات 9 و 10 رو بخونید. درست در این باره یک
فصل دو آیات
9 و 10. اوکی.
به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشن و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازن و دزدی نکنن، بلکه کاملا امین باشن تا با کارهای نیکوی خود بتوانن به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا
بیاسایم. ببین اینجا داری چی میگه؟ یه نکته که میگه اولا همونجور که توی اخسران گفت باید از اون ارباب اطاعت کنیم. اون کارفرماست، من کارمند هستم، به من یه شغل واگذار شده. حالا من کار ندارم که اکثر کارفرما ها نهایتا خب ممکنه که نحوه کارشون اونجور که ما دوست داریم نباشه، در همه موارد ممکنه آگاهی نداشته باشن، ولی در هر لحاظ از نظر دیر کلی ما باید چیکار کنیم؟ ما باید مطیع باشیم. بعد یه نکته دیگه که اینجا میگه، بعد در مسعود متوجه شدی میگه چی در آیه 10 و چی نکنیم؟
دزدی نکنم بلکه کاملا همین باشم.
همین باشم. خب پس اموال شرکت متعلق به من نیست، هست؟
نه.
نه من نمیتونم بقول من اموال شرکت کش برم برای مقصود استفاده شخصی خودم. متأسفانه میبینیم که خیلی رخ میده. ولی کلام خدا برای یک مسیحی میگه من نباید از اموال شرکت دزدی کنم. مال شرکت مال شرکته. حالا اگر من نیاز دارم، از کارفرما از رئیس شرکت خواستم که نیاز به این وسیله دارم یا هرچی هست، اگه اجازه دادم، خب اون یه چیز دیگر. پس بنابراین حالا چه نوع دیگه‌ای معمولا کارگرا یا کارفرماها دزدی میکنن سرکار؟ نه اینکه میگه مثلا یه چیزی رو محصولی وسیله بر میدارن کش میرن بکنن، چه نوع دیگه میشه گفت که دزدی داره میشه؟
من فکر میکنم از زیر بار مسئولیتشون رو خالی کردن یا وقت گذاردن بی خود سرکار.
آفرین، وقت کشی. یعنی شما اگر استخدام شدید که روزانه 8 ساعت کار بکنین، حالا به اضافه مثلا زمانهای استراحتی که میدن، تنفسی که میدن، ولی 8 ساعت داریم، برای اون 8 ساعت داریم حقوق میگیریم. خب مناسب هست که برای اون 8 ساعت حقوق 8 ساعت هم کار کنیم تا در واقع به شهرت مسیح اینجا افزوده بشه. و همچنین بهترین رو در شرکت انجام بدیم. اکثرا میگه که خب مثلا فلان کارمند یا فلانتی مثلا اون اصلا اهمیت نمیده، ما کار نداشته باشیم کی خوب کار میکنه کی خوب کار نمیکنه. یه داستان جالبی یادم آمد، یه مغازه دار تو اغلب فروشگاه کوچیک هست، مثل این خواب فروشی کوچیک یه فروشگاه بزرگتر هست، سعی میکنن که یه روز توی این فروشگاه بزرگتر این سابکار با شاگردشون بودن، یه شاگردی که از یه مغازه کوچیکتر از اون برای خیابون دوون دمون آمد سر این یکی فروشگاه، گفت آقا مشابه من شما از این قوطی روب انار بزرگ دارین؟ که آره اونجا تای اون راه رو اونجا هست. بعد این دوین دوین رفت و اون قوطی رو برداشت و بعد این پسر گفت که شاگردش گفت که این چرا انقدر دوون دوون میاد و میره این کار انجام میده؟ گفت اون داره برای اضافه حقوق کار میکنه. گفت شما از کجا میدونید که این میخواد اضافه حقوق بهش بدن؟ گفت اگه رئیسش نده من میدم. یعنی چی؟ وقتی داره یه نفر خوب کار میکنه، این کار کردن کار نداره به یه نفر دیگه که خوب کار نمیکنه، برای اینکه با اون باعث میشه که چی؟ یه فرصتی باشه که بتونه در شغلش پیشرفت کنه. آره.
برای شما در مورد رابطه ما در با شغلمون، خب راهنمایی که فرمودید خیلی خوب بود. حالا تعلیماتی به خصوصی هم کتاب مقدس داره در رابطه بالعکس که کارفرما با کارمندانش چجور رابطه داشته باشن. و یک سوال دیگه دارم که تو همین خلاصش میکنم شما. اگه که من میخوام یک شغل رو انتخاب کنم، اینی که کارفرمای من یا اون شرکتی که من میخوام برم ایماندار باشه یا نباشه، برای من باید مهم باشه از نظر دید مسیحی یا نه؟ یعنی میتونم انتخاب دیگه داشته باشم یا؟
خب ببینید، من به شخصه خودم بر این باور هستم که اگر امکان داشته باشه که برای کارفرمای مسیحی کار بکنم، خب مناسب تره، برای اینکه حداقل هم ایمان هستیم و من دارم فعالیتم انجام میدم، نحوه کارم یک نحوه کار مسیحیایی هست و اون کارفرما هم چون که خودش مسیحیت درصد همدیگر رو در این مورد کمک میکنیم. ولی امکان داره که این وجود نداشته باشه، همچین فرصتی. همه ممکن این فرصت نداشته باشن که برای یک ایماندار دیگه کار کنن. ولی نهایتا بهترین این هست که خودمون خوب کار بکنیم اونجایی که هستیم و بعد این کار کردن، میگن که عیسی مسیح گفت که هر کس که در امور کوچک امین هست، یعنی اگه یک کاری به شما واگذار شد سر کار، خوب اون کار رو انجام بدید، بعد این خوب انجام دادن این کار برای شما یک فرصتی میشه که بعداً اگر کسی رو در نظر دارن که ارتقا مقام بدن، شما رو در نظر داشته. میگن مثلا فلان کارمند، فلان کسی که محسود مثلا سر کار خیلی به موقع میاد، بیش از اندازه تنفس رو استفاده نمی کنه، اون مقررات سر کار رو درست انجام میده، زودتر از موقع هم نمیره و هرچی هم بهش رجوع کردیم با خوشرویی داره انجام میده. خب این یه فرصتی میشه که اگه یک مقام بالاتری باز شد، آماده شد که شما مثلا بشی کارفرما بشی، بعد شما بتونی در این رول جدید، در این نقش جدید بتونی وارد بشی کار بکنی. حالا اینکه کارفرما، خیلی خوب ببین، یه چیز خیلی جالبی هست که اغلب کیا، البته نمیگم، یه جایی هست میگم پارتی بازی میکنن، یا پارتی بازی که از طرف آماده رئیس شده. معمولا البته بیشتر توی کشورهایی که صنعتی هستن و امور بازرگانی براشون مهم هست چیکار میکنن؟ معمولا به کاردان کار رو ارائه میدن، نه به خاطر نسبتی که ممکنه یه نفر، مثلا حتی بعضی از شرکت ها هستن، شرکت شما چه جوریه، مثلا میگن که فامیل شما رو مثلا، یا مثلا همسر شما رو، یا خواهر شما، یا برادر شما رو مثلا تو همون شرکت استخدام نمی کنن.
درسته.
مال شما اینجوریه. درسته. پس بنابراین اینجا میخوان که یک حالتی به وجود نیاد که به قول من پارتی بازی بشه، میخوان اون شخص به خاطر کاردانی و تجربه کاری اتاق مقام پیدا کنه. حالا پس بنابراین شما که قبلا یک کارمند بودی، حالا اتاق مقام به دست آوردی، حالا کارفرما هستی، حالا نگاه کن. خیلی خب، من اگه قبلا یک کارمند بودم، حالا کارفرما شدم، من چه نوع رفتاری باز با اونایی که زیر دستم بودن داشته باشم؟ یعنی در واقع باز بگم که خیلی خب، اگه من کارمند بودم که یه موقعی بودم، چه نوع رفتاری دوست داشتم که کارفرمان با من داشته باشه؟ حالا که به کارفرمای رسیدم، همون رفتار رو با زیر دستان خودم داشته باشم. اینجا نگاه کن به افسوسیان فصل 6 آیه 9. در افسوسیان فصل 6، محسود جان، این جواب سوال شما رو به ما میده. نگاه کن به آیه 9.
ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تحصیل آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید. او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود.
ببین چقدر این جواب ما قشنگ میده. یعنی هم اولا میگه همونطور اینجا جلوتر شما خوندید راجع به یک کارمند داره صحبت میکنه، راجع به یک کارگر صحبت میکنه، میگه همونجور که اونا دارن کار میکنن شما همینجور کار کنید. یعنی در واقع با عدالت با اونها رفتار کنید. اگر اونها دارن کار خودشون انجام میدن، نحوه رفتار شما با اونها باید با عدالت باشه، حواستون جمع باشه که در واقع ما یک ارباب هر دومون، هم موقعی که یه نفر کارمند هست یا کارفرماش، هر دو یک ارباب دارن، به خصوص اگر که مسیحی هستن که شما گفتی. به خاطر همین به نظر من اگر امکان داشته باشه که برای شرکت مسیحی آدم کار بکنه، خب از یه لحاظی براش بهتر خواهد بود، چون که اون کارفرماش هم اونو درک میکنه، ایشون هم کارفرما رو درک میکنه و اون رفتار خوب رو خواهد داشت. ولی موضوع اینجاست که وقتی که کارفرما شدم، در اون سمت کارفرمایی نه فقط با عدالت رفتار کنم، در ضمن این زیر دستان رو هم و احتیاجات اونها، نیازهای اونها رو هم باز در نظر داشته باشم. نگاه کن به فیلیپیان فصل 2، بعد از افسوسیان، نامه افسوسیان نامه فیلیپیان هست. در فصل 2 دوست دارم که آیه 3 و 4 رو خواهرانم شما لطف کنید بخونید.
فصل 2 آیه 3.
3 و 4.
عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.
ببین، به نفع دیگران فکر کنید، فقط در فکر، یعنی به عنوان کارفرما من نباید فقط به فکر خودم باشم که خیلی خوب من میخوام مثلا فراورده این قسمت یا این بخشی که من دارم کار میکنم و مدیر هستم بالا بره، بدون نظر که خب چه فشاری هست روی زیر دستان من. به این حالت باید یعنی بیش از حد من نباید اینجا ریاست بکنم. رئیس بازی در واقع بعضی میخوان با زور و با ارعاب تحمیل کنن خودشونو به دیگران، در حالی که بهترین هست که ما چنان رئیسی باشیم که دیگران دوست داشته باشن زیر دست ما چی؟ کار بکنن. شما چی دوست دارین؟ دوست دارین با یه رئیس خوشرو و موافق ولی کاردان کار بکنید، یا یه نفر که زور میگه؟ ترجیح میدید که با یه نفر که یعنی ولی ببینید، حتی در مقام کارفرما ما باید حواسمون جمع باشه که نهایتاً یک خادم هستیم، به خصوص ما به عنوان مسیحی. من دوست دارم این قسمت مرقس رو هم با هم دیگه نگاه کنیم. بریم به فصل 10 و فصل 10 مرقس آیه 43 تا 45 رو دوست دارم بخونیم. مرقس فصل 10 آیه 43 تا 45.
43. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر کی میخواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد، و هر کی میخواهد اول شود باید غلام همه باشد.
بس.
چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.
نه، حتی اینجا میگه ولی در بین شما نباید چنین باشد، تو آیه 42 میگه، اونم لطف کنید بخونید، میگه بس. که
عیسی ایشان را پیش خود خواند و فرمود: میدانید که در بین ملل کسانی که فرمان روا محسوب میشوند بر زیر دستان خود فرمان روایی میکنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست مینمایند.
پس بنابراین میگه ولی شما نباید اینجور باشید. یعنی نهایتاً حتی در مقام کارفرما من باید پیش خودم به عنوان یک مسیحی نگاه کنم، ببینم که چگونه میتونم دیگران رو خدمت کنم. اولا برای خود شرکت، اون رئیس خودم دارم خدمت میکنم، او رو خدمت میکنم، ولی همینجور برای اینا که زیر دست من هستن باید هوا اونا هم داشته باشم، اونها رو هم نهایتاً خدمت کنم.
یعنی برادر رجب، پس اگه یه موقع خدا خواستم ارتقای مقام در واقع گرفتیم تو هر جایی که هستیم، اون موقع چه نکاتی رو در نظر بگیریم؟
okay.
بر اساس کلامی که چیزی که ما داریم پرکتیس میکنیم،
خب بنابر این کلام خدا، این که شما اگر که گفتم جلوترم، اگه خوب اون کاری که اول بهت رجوع کردم خوب انجام بدی، امکان این داره که ارتقای مقام برات پیش بیاد. منتها حواس جمع باشه. معمولا آیا فکر میکنی که کار رئیس شما آسان‌تر از کار شماست، مسئولیتش کمتره، یا چی؟ برعکس، کارش یه مقدار سخت‌تره، مسئولیتش هم بیشتره.
فکر میکنم مسئلتش خیلی زیاده.
اوکی خب پس باید فکر کنیم آیا من حاضر هستم اون مسئولیت بیشتر را قبول کنم یا نه. معمولا وقتی که مسئولیت ها بیشتر میشه درخواست ها هم بیشتر میشه. پس بنابراین اینجا ممکنه که یک موقعیتی پیش بیاد که شما آنچه که خداوند از نظر روحانی براتون انجام داده تخریب نشه. یعنی اگر یه جایی برسه این دوست شما که داشت میگفت حالا نمیدونم چه نوع کاری هست ولی اگر من به یک ارتقا مقام نگاه کنم دوستشم برم به این مقام رو به دست بیارم ولی اون مقام میدونم که اصلا این رئیس چقدر مسئولیت زیاد داره و چقدر وقت بیشتری داره تو شرکت صرف میکنه و آیا من حاضرم این وقت اضافه رو از خانواده از کلیسا از خدماتی که انجام میدم بزنم و به اون بدم یا نه. پس بنابراین خیلی مواظب باشیم. بعضی موقع این ارتقا مقام ها ممکنه به نفع ما نباشه، ممکنه که خب به نفع شرکت باشه ولی نهایتاً به نفع من نباشه. برای اینکه ببینید نهایتاً اون سه بخش عمده رو یادتون میاد گفتم که شغل ما برای چه بخشایی هست؟ یادتون میاد چی گفتم؟
خانواده بود، فامیلی ایمانداران،
کلیسا، بله،
و بی‌ایمان.
پس بنابراین اگر من ارتقا مقام بگیرم ولی بعد خانواده خودم به اندازه کافی نبینم، وقت مناسب برای اونا نشوشم، فرصت نشوشم کلیسا برم یا خدمت کنم یا مسئولیت کلیسا رو انجام بدم، پس من برای باز خیلی مواظب باشم که این ارتقا مقام ممکنه که به نفع من نباشه.
بله، در رابطه با شغل، اگه شغل که من انتخاب کردم یا میخوام برم دنبالش نه. اگر با امور روحانی تضادی داشته باشه تکلیف چیه؟ یک مثال براتون بزنم. من گاهی اوقات روزای تعطیلم میتونم تورهای رانندگی هستش، مثلا شهر خودمون به لاس وگاس. خب خانم من با این مسئله مخالفه، میگه که تو اینا رو برم داریم ولی اونجا اونو من داشت اینو قمار میزنن، اینا این پولی که تو به دست میاری من دوست ندارم. من چی بهش بگم؟ یعنی از نظر شما چجوری اون درست میگه؟ من بهش میگم خب من برای قمار نمیدم اونجا
نه.
من اینا رو میبرم اونجا، من یک
راننده هستم.
راننده هستم.
خب من فکر کنم چه مثال خوبی هم زدی اتفاقا. آخر اعلام شما چی فکر میکنه؟ آیا خانومشون
بینشون نمیخوام دعوا دارم
ولی به نظر من آره، من فکر کنم که خانم شما یک نکته خیلی خوبی رو دارن بیان میکنن. یعنی اگه یادتون باشه تو یکی دیگه از صحبتامون که داشتیم گفت که حتی از آنچه که به نظر بد میاد ما باز دوری کنیم. خب در واقع شما راننده ای، داری رانندگی انجام میدی ولی در این رانندگی شما داری یک مقصودی رو به انجام میرسونی که میدونی نهایتا مناسب نیست، در واقع مخالف آن چیزی هست که کلام خدا به ما میگه. پس بنابراین بهتره که من از این درآمد بگذرم، اوکی؟ و این میشه یک تضاد در ایمانم. یعنی در واقع اگه شما این را انجام بدی در وجدان خودت یا حداقل خب خداوند همسر ما رو به ما داده به عنوان یک همیار، میگه در ابتدا وقتی خدا آدم و حوا رو خلق کرد و حوا رو برد تلو آدم، بعد در پشتون کلام میگه که به این سبب مرد از پدر مادر خودش جدا میشه و به همسر خودش میپیونده و آن دو یک میشن و خداوند میخواست که برای آدم تنها نباشه، یک همیار مناسب بسازه، در واقع میگه ساخت. پس بنابراین اون همیار اینجور به خاطر اون رشد ایمانی که داره و اون وجدان حساسی که داره اینو برای شما بیان میکنه. پس بنابراین من باید مواظب باشم که در شغل خودم اون بخش‌های واضح کلام خدا رو زیر پا نذارم ولی همینجور نمیتونم امور روحانی رو یک بهانه قرار بدم که از زیر مسئولیت کاری در بیام. مثلا شما نگاه کنید سر کار ممکنه شما برای یک فروشگاهی کار بکنید، این فروشگاه سالی یه بار یک اینونتوری انجام میدن، ارزیابی میکنن خب محصولاتی که توی این فروشگاه هست، میگن مثلا خب چون روزهای دیگه این فروشگاه بازه و مشغوله شما لطف کنید مثلا از نیمه شب تا مثلا فرداش یا تا نیمه های روز بعد کار بکنید. مثلا شبکه خب نه من یک شمه باز برم کلیسا، من نمیتونم در این فعالیت شرکت کنن. خب اون که هر هفته که نیست که، شما ممکنه در ضمن سال یکی دو بار یا حتی ممکنه که مثلا برای شما ماموریت پیش بیاد، شما رو بفرستن خارج از شهر. خب شما نمیتونی بگی خب من یه شنبه دارم میرم کلیسا حتما این ماموریت رو نمیرم، یا سالی یه بار شما دارید مثلا اینونتوری انجام میدید من نمیتونم اینجا بمونم. این جور برداشت ها به خاطر ایمان مسیحی هم درست نیست و نباید بهانه قرار بدیم. و در ضمن باید حواسمون جمع باشه توی خود شرکت ما نمیتونیم وسوسه های دیگران رو به قول معروف تسلیم وسوسه ها بشیم. یا مثلا برای شرکت ما دروغ بگیم، اگه مثلا از ما بخوان که برای اونها دروغ بگیم سر کار یا کار خلافی انجام بدیم، ما طبق کلام خدا نمیتونیم این کار انجام بدیم. فقط نگاه کنید به کلام خدا یه مقداری راجع به یک موضوع های دیگه هم هست. حالا این فکر کنم این قسمت برات کاملا روشن شد.
فقط یک سوالی برام پیش میاد که چه موارد در نظر داشته باشم که من میتونم این تواضع رو بین رابطه خودم با کارفرمام یا با شغلم داشته باشم.
خب همون، اگر کارفرمای شما داره از شما یک انتظاری داره که برخلاف کلام خدا هست، توی کتاب مقدس فقط وقت تو کارهای رسولان میخونی، میگه که اطاعت از خدا مهمتره. اگه مثلا از شما درخواست خلافکاری میشه، درخواست دروغ گفتن میشه، درخواست یک سری حرکت ها یا فعالیت هایی که شما وجدان شما از نظر روحانی داره خدشه دار میکنه و آزرده میکنه، شما باید اونجا بگی من نمیتونم این کار انجام بدم. و خیلی جالبه، چون اگر شما بر این ایمان مسیحیتون اینجور محکم بیستید، این یک شهادت میشه بر اونها. و حالا ممکنه که این البته باعث مشکل هم بشه.
حالا اگر در این توی محل کارمون یه جفا، یعنی اجحافی در واقع در حقمون بشه چطور؟ چون مطمئنم برای هر کسی به عنوان یک انسان سخت تحمل
کرد. خب ببین، همین که میخواستم، یعنی در واقع سوال شما همینجور داره اون موضوع که میگم اگر شما بگی که خیلی خب من نمیخوام این کار انجام بدم برای شما، یا این دروغ رو بگم یا این کار خلاف رو انجام بدم، اینجا ممکنه که شما رو از کار برکنار کنن. یکی از جفاهایی که ممکنه برسیم اینه که ما رو از کار برکنار کنن. ولی اونجا ما احترام به کلام خدا گذاشتیم و به خدا توکل میکنیم، چون میگه که خداوند هست که روزی ما رو میرسونه. پس بنابراین من توکل میکنم به خدا و اطاعت از کلامش، میسپرم دست اون که من که حالا طبق کلام شما انجام دادم، این انتظار رو دارم که نیازهای من رو شما هم اون موقع برآورده کنید. البته وقتی که ما شما میپرسید که برای یه شرکت مسیحی کار بکنیم یا غیر مسیحی، که همگی نمیتونیم که توی شرکت مسیحی کار کنیم، چون خیلی شرکت هستن که مسیحی نیستن. اگه برای یه شرکتی کار میکنیم و اونجا مسیحی نیستن ولی مورد آزار قرار میگیریم به خاطر ایمان معصوم، ممکنه مثلا تمسخر بشیم یا هر چیزی. اتفاقا توی نگاه کن توی دوم تیموتائوس فصل 3 رو بیار، دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. ببین اونجا چی میگه.
آیه 12 آری، همه ی کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه داشته باشند رنج و آزار خواهند دید.
اینجا داره چی میگه؟ میگه اگر میخوایم و بخواد به عنوان یک ایماندار مسیحی، باید بخوایم که در اتحاد با مسیح زندگی کنیم، و اون موقع است که زندگی ما میشه یک زندگی خداپسندانه. کلام خدا میگه که برای ما که میخوایم برای مسیح زندگی کنیم که اون زندگی خداپسندانه است، میگه ما چی؟ ما رنج و آزار میگه چی خواهند دی. در واقع نحوه نوشتن این هست که این قاطع هست، یعنی اگه شما داری برای مسیح زندگی میکنی، مطمئن باش که مورد جفا قرار خواهی گرفت به نحوه های مختلف. حالا اگر کارمند خوبی هستی که باید باشی، امیدوارم که به اندازه سخت کار بکنین که اون شرکت نخواد شما رو مثلا از کار برکنار کنه، میخوان شما رو نگه دارن چون کارمند خوبی هستی، خیلی خوب، شما رو ممکن اخراج نکنن، ولی به نوعهای مختلف شما رو به قول معروف آزار و اذیت از ممکن از همکاران به شما وارد بشه. این امکان وجود داره، ولی باید یاد بگیریم این ناسازگاری ها رو بسپاریم دست خداوند. نگاه کنید به اول پتروس فصل 2، در اول پتروس فصل 2 آیه 18-23 رو اگه لطف کنید بخونید، برای ما روشن میکنه که ما نحوه برخوردم با این ناسازگاری ها و جفاهایی که ممکنه به برای ما وارد بشه چگونه خواهد.
فصل 2 آیه
18-23 رو لطف کنید محسو جان بخون.
ای نوکران، مطیع اربابان خود بوده و آنها رو احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستید، بلکه همچنین به کسانی که سختی و خشن هستن. زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می‌داند، اگر به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خوشنود ساخته. اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شماست. اما اگر شما کارهای نیکو انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید، در آن صورت است که خدا را خوشنود ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است. خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد، تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی‌کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می‌کند.
ببین چقدر قشنگ. یعنی ممکنه زمان‌های پیش بیاد در سر کار بر من جفا بیاد، من اذیت بشم به خاطر ایمان مسیحیم، و اینجا میگه به ناحق، ولی میگه من تحمل میکنم همونجور که مسیح تحمل کرد. یعنی اینجا جواب متقابل نمیدم. البته باز ببینیم که موضوع چی هست، حالا اینجا فرصت نیست، اگه یه مثال مشخصی داشتید میتونستیم اون رو هم در نظر بگیریم، ولی به طور کلی داره میگه اگر به خاطر ایمان مسیحیمون داریم جفا میبینیم، مورد تمسخر قرار میگیریم، شاید مثلا اونجور که باید شاید تعبیر گرفته نمیشیم یا هرچی، ولی میگه اینجا میگه که همونجوری که عیسی مسیح خودش رو به دست اون کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری میکنه، ما هم این نحوه های رفتارها رو میسپاریم دست خداوند که اون خودش با انصاف داوری خواهد کرد.
پس نتیجه گیری که بکنیم از صحبت های کردیم، ما چه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم وقت دنبال یک شغلی هستیم؟
خب اولا باید بدونیم که یعنی حکمت خداوند رو در مقابل پیدا کردن یه شغل در نظر داشته باشیم، و در ضمن دعا کنیم و از خداوند بخوایم که ما رو هدایت کنه به اون جایی که او میخواد. همینجور که ما میریم درها رو میکوبیم و میپرسیم و میجوییم، با دعا این موضوع رو به حضور خدا ببریم و دعا کنیم که خداوند به ما حکمت بده تا اون شغل مناسب رو فراهم کنه برای ما، و بعد بتونیم اونجوری که واقعا شایسته و هست برای اون کارفرما کار بکنیم.
پس بعد اگه از من خواسته بشه که به یه شهر دیگه ای اون وقت برم، اون چه چیزایی رو باید در نظر بگیرم؟
خب اینم گاهی اوقات اتفاق میفته که ممکنه که مثلا ما رو یه ماموریت بدن، یا به طور کلی بگن خیلی خوب اگه یه شعبه داریم این شهر، شما اینجا داری کار میکنی، بعد شما رو میخوان منتقل کنن یه جای دیگه، آیا اون انتقال رو بپذیرم یا نپذیرم؟ حتی بعضی موقع هیچ انتخاب دیگه ای نیست، مجبور آدم بره، ولی اگر انتخاب دیگه ای هست، باید فکر کنیم خیلی خوب من اینجا چی دارم و چه زندگی دارم. اگه مثلا خانواده من اینجا هست، بچه ها در مدرسه هستن، همسرم کار داره و مشغول هست و خدمت میکنه، و خودم هم اگه توی کلیسا خدمت میکنم، بعد ممکنه اون جایی که میرم کلیسایی نباشه که من بتونم خداوند رو خدمت کنم. خب ببینید، گفتم نهایتا زندگی ما فقط مشغولیت کاری نیست، زندگی ما بقیه جنبه های زندگی رو در بر میگیره. پس من برای این باست این رو در نظر گرم. در ضمن بعضی موقع مردم دنبال انتقال میگردن برای که میخوان از یه موضوعی که اینجا هستن فرار کنن، حاضر نیستن با این موضوع بقول معروف مواجه بشن. حالا ممکن از یه کارمندی، از یه چیزی، یه موضوعی ناراحت هستن و نمیخوان روبرو کنن، بعد سعی میکنن بقول معروف فرار کنن از مقوله در باز. اونم درست نیست. باز اگر که واقعا به عنوان یک مسیحی مشکلی هست، ما به عنوان یک شخص مسیحی باید سعی کنیم که مشکل رو برطرف کنیم، نه اینکه ازش فرار کنیم. آره. خب عزیزان وقتمون هم تموم شد، امیدوارم که اون سوالای مخصوصی که داشتید و براتون جواب دادم و خدا رو شکر که این فرصت بود اجازه بدید. پس قبل از اینکه بریم یک با هم دیگه دعا کنیم. اوکی خانم شما دوستای دعا کنید برامون لطفا.
خدای بزرگ تو رو شکر سپاس میکنم ای پدر آسمانی ما، از اینکه مجددا تو این فرصت رو به ما داده که ما این جمع رو داشته باشیم و سوالامون رو بیاریم خدمت کسی که به تو خدمت میکنه. خدای بزرگ برادر کشیش، کشیش ایرج که تو رو خدمت میکنه خداوند، از ما کسانی بسازه خدای بزرگ که با در واقع با کار و با شغلمون در جامعه نشانگر و شاهدی باشیم برای تو، شاهدی برای جلال نام تو باشیم. این خدای بزرگ در واقع از ما استفاده بکن برای اینکه بیشتر نشون بدیم مسیحیت چی هست خدای بزرگ، و پیرو و شاهد عیسی مسیح باشیم خدای بزرگ. خداوند تو راهنمای روزانه زبان و کلام ما باش و راهنمای رفتار و کردار ما باش و چشم ما رو باز کن تا کلام تو رو بهتر بدونیم و راهنمای بهتری در زندگی ما باشیم. ای خدای بزرگ به حضورت میام و دامو میارم به حضورت به نام یگانه فرزند مقدست عیسی مسیح.
آمین آمین. شب خیلی ممنون، خدا رو شکر که این فرصت رو داشتیم. پس میسپارمتون دست خداوند عیسی مسیح زنده تا یک فرصت دیگه که بعدم با هم
مرسی طرف
مرسی.